توی اتاق زیر شیروانیش پشت میز تحریر بزرگی نشسته بود و فکر میکرد. عاقبت صفحه های نوشته شده را جمع و جور کرد و کشید جلو و دستش را روی آنها گذاشت. بعد از ردیف پایین کتابخانه پشت سرش یک دسته روزنامه برداشت و روی میز پخش کرد. روزنامه ها مربوط به روزهای مهم یک سال اخیر بود. نشانه های اختناق شدید را میشد در تمام روزنامه ها دید. کشته شدگان، پلیس ها، واحد های ارتش. هر بار که روزنامه ها را میخواند احساس گناه در درونش بیدار میشد و شایسته خود نمیدید که در حاشیه و تماشاگر بماند. روزنامه ها را کنار زد. کاغذی جلویش کشید و نوشت: نمیخواهم بوی گلها را بشنوم. برادرم، نگذار پر شود اتاق من از یاسهای دلنگیز، از سنبل و اواقیا. نگذار تنم به بستر نرمی فرو رود و قلبم از جای کنده شود با مصرعی. نگذار تنم جامه های نو، جامه های ابریشمین به خود ببیند. میخواهم گلوله‌ای را که در شکمت فرو می رود احساس کنم، برادرم، و حلقه‌ای را که به گردنت آویخته می شود. در گلویم فکر کرد توان دوباره خواندن نوشتهش را ندارد. چهره پژمرده و لبهای لرزان خود را در آینه دید. چشمهایش کاملا سرخ شده بود. به ایوان رفت. یک شب تابستانی بود. اما هوا خنک بود. کنار نرد آمد و پیشانیش را به آهن سرد چسباند. صدای ممتد در زدن بیدار شد. متوجه شد که شب با لباسهایی که تنش بوده خوابیده است. کسی که بیرون بود مدام دکمه زنگ را فشار می داد. داد زد: اومدم، اومدم. دوستش عبدالله همراه با جوان ناشناسی بود. خوابیده بودی؟ دیشب تا دیر وقت کار کردم. کسی که همراه عبدالله بود به زحمت 20 سالش می شد. روی صندلی نشست و سرش را پایین انداخت. شاعر نمی‌دانست برای چه آمده است. گفت: بفرمایید بنشینید. و رفت توی آشپزخانه کتری را روی اجاق بگذارد. عبدالله پشت سرش وارد آشپزخانه شد و گفت: موضوع مهمیه. دو ماهی دارن این جوان رو تعقیب میکنن. لازم نیست بدونی اسم واقعی او چیه و چرا تحت تعقیبه. او کارگر کارخونه است و 2 ماهی که به صورت مخفی زندگی میکنه. لازمه یه مدتی نگهش داری. شاعر ماتش برد. بعد سری به نشانه قبول تکان داد. عصر همان روز اول شاعر و کارگر که اسمش زینل بود در خانه تنها بودند. شاعر از زینل پرسید: تعریف کن ببینم. زینل گفت که کیست و چه کاره است و پدر و مادرش کیستند. از کارگران اعتصابی نساجی بود. شاعر در پایان حرفای او گفت: یه مدت اینجا بمون، اما زیاد آفتابی نشو. من از بقبال محل زیادتر خرید نمی کنم که شک نکنه. باید مواظب بود. زینل گفت: به خاطر من خودت به زحمت ننداز. شاعر گفت: نه جانم. در ضمن وقتی من نیستم در رو به روی کسی باز نکن. سر نهار شاعر به زینل گفت: این روزا فکرم خیلی مشغوله. این شکنجه‌ها و کشتارها مغز آدم رو به درد میاره. هر شب تا صبح فریاد جوانا رو میشنوم و چند روزیه که نمیتونم کار کنم. روز بعد زینل در خانه تنها ماند. شاعر سر کار رفته بود. کتابخانه اتاق شاعر بزرگ بود. به بعضی از کتابا نگاه کرد. در حاشیه تعدادی از آنها یادداشت نوشته شده بود. مجله‌ها هم روی هم چیده شده بود. در یکی از مجله ها شعرهایی از شاعر دید. با خود گفت: اگه قبلن این شعرها رو میخوندم و یکی به این میگفت یه روز خونه این شاعر مخفی میشی باور نمیکردم. در وای زور تلفن 5-6 بار زنگ زد. گوشی رو بر نداشت. بعد از ظهر شاعر نفس نفس زنان وارد شد. پاکتی رو که دستش بود در آشپزخانه گذاشت. در همان حالم با خود حرف می زد. وضع خرابه. خیلی خرابه. امروز دوستای ما رو گرفتن. همین امروز صبح. به کسی امان نمی دن. اومدن اداره ما از مدیر درباره من اطلاعات گرفتن. بس خیلی خرابه. هر لحظه ممکنه بیان. بعد از زینب پرسید تو امروز چیکار کردی؟ کتاب رو نگاه کردم. بعد خواست سفره را بچیند. شاعر جلویش را گرفت و گفت هر لحظه ممکنه بیان. نمیدونستم اینقدر به ما نزدیک شدن. باید یک کاری بکنیم. اگه بیان خیلی از کتاب رو میبرن. باید مخفیشون کنیم. کجا؟ بسته بندی میکنیم و با زنبیل از نورگیر آپارتمان آویزون میکنیم. مگه چقدر زنبیل داریم؟ همشو که مخفی نمیکنیم. حدود 50 جلد. شروع کرد به انتخاب کتاب ها. توی سالن کنار کتابخانه زانو زد و با عجله کتاب ها را جدا کرد. بعد هر دو آنها را در روزنامه پیچیدند و در زنبیل گذاشتند و زنبیل ها را از میخایی که پشت پنجره مستراح کوبیده بودند آویختند. سپس شاعر کشوهای میزش را باز کرد و به جمع و جور کردن نوشته هایش پرداخت. زینل در آشپزخانه چای درست کرد و از شاعر خواست برای نوشیدن بیاید. سر میز شاعر کوشه خاکستریش را باز کرد و گفت مجبورم همه کارامو مخفی کنم. درست در همین هنگام هر دو با صدای زنگ از جا پریدند. اصلا انتظارش را نداشتند. از پله ها صدایی نشنیده بودند. زینب نزواکنان گفت کاغذا؟ شاعر با عجله خواست پوشه را جمع جور کند که از دستش افتاد و همه کاغذ ها روی زمین پخش و پلا شد. خم شدن جمع کنند. زنگ دوباره دیگر به صدا درآمد. زینب پوشه را در همون زنبیلی گذاشت که بیرون پنجره مسترا آویخته بود. بعد شاعر اشاره کرد که برود توی اتاق بغلی. شاعر در را باز کرد. یکی از دوستانش بود. زینب صدایشان را شنید. شاعر او را صدا زد. بعد از دوستش پرسید چطور این اتفاق افتاد؟ مرد گفت در را شکستن و ریختن تو. وقتی گیج خواب اونا رو ببینی چه حالی به دست میده؟ هر ستاشون رو بردن. یعنی سراغ همه میان؟ اینطور به نظر میرسه. تو کتاباتو چیکار کردی؟ برنم خونه عمم. خب من باید برم. اگه خبری شد زنگ بزن. تنها که شدند هیچ کدام حرفی برای گفتن پیدا نمی کردند. شاعر به این فکر می کرد که هر لحظه ممکن است بریزند تو. زینب سعی می کرد کتاب بخواند. شاعر گفت نمی تونی همش تو خونه حبس بشی. زینب گفت درسته. ببین چی میگم. چطور موهات رنگ کنی؟ لزومی نداره. موی رنگ شده بیشتر معلوم میشه. بعد با خودش گفت چه چیزایی مزخرفی به فکرش میرسم. اصل روز بعد شاعر با سرعت وارد شد و گفت وضع خیلی خرابه. خیلی خراب. یک ریز حرف میزد و دستایش را تکان میداد. امروز رفتم پول برق رو بریزم. وقتی قبض رو دادم به دختره نگاه عجیبی به من کرد. بعد کاغذ رو برد به دوستاش نشون داد. با هم حرف زدم و دختره اومد گفت باید بری یه قسمت دیگه. فکر کردم اینجا یه جوریه باید برم بیرون. از سقف در اومدم. درست وقتی رسیدم دم در یکی زد رو شونم و گفت حضرت آقا. خیال کردم پلیسا اومدن. به خودم گفتم اگه بپرم طرف در شیشه‌ای میتونم در برم. پیش خدمت بانک بود که کاغذی رو به طرفم دراز کرده بود و میگفت اینا رو جا گذاشتیم. فکر کنم به پلیس زنگ زده بودن. پیش خدمت بخواست منو معطل کنه. سری در رفتم. آن شب شاعر فکر کرد که چرا دیگر نمیتواند شعر بنویسد. فکرهای ناجور بلش نمی کردند و آشفتگی درونش را پر کرده بود. یک هفته از آمدن زینب گذشت. او روزها را به تنهایی توی خانه می گذراند و کتابهای شاعر را که باقی مانده بود برق می زد. هر روز عصر هم شاعر با یک بسته خوراکی به خانه می آمد. زینب صبحانه را می چید، رادیو را روشن می کردند و به اخبار گوش می دادند. و از روز به روز وخیمتر می شد. زینب دیگر از روشن کردن رادیو می ترسید. شاعر هم پس از گوش دادن بیقرار می شد و انگار نمی توانست نفس بکشد. یک روز عصر وقتی آمد رنگ پریده بود. به نظر زینب آمد که می لرزد. زینب با کمرویی پرسید چیزی شده؟ بله بله. کمی قبل که اومدم داشتم می رفتم بقالی دیدم یه ماشین دراز سیاه رنگ رد شد. بی سیم داشت. دو تا مرد بالشده بودن دوربر بقالی. ماشین که رد شد به هم دیگه اشاره کردن. وقتی من رفتم تو بقالی اون دوتا مردم اومدن تو. سعی کردم دست باشه نشم. اون دوتا شروع کردن با بقال حرف زدن. من که بیرون اومدم دیدم به من اشاره کردن و بقال هم با دست خونه ما رو نشون داد. یعنی درست خونه ما رو؟ اینجا رو؟ بله. تو امروز رفتی بیرون کسی تو رو ندید؟ نه. و وقتی متوجه چشمای مردد شاعر شد ادامه داد باور کن کسی ندیده. در این میان سر و صدایی از پله ها به گوش رسید. چند نفر داشتن بالا می آمدند. شاعر دوید و رفت پشت در گوش داد. زینب هم کنارش بود. صدای پاها به طرف آنها می آمد. زینب از چشمی در نگاه کرد. دید یک مرد و دو زن رفتن توی آپارتمان روبرو. با دست به شاعر اشاره کرد. بعد از شام زینب حس کرد شاعر می خواهد چیزی بگوید. سرش را از کتاب برداشت و به چهره او نگاه کرد. شاعر گفت این کتابای ما، کتابایی که قایمشون کردیم، چی شده؟ اونجا جای امنی نیست، بچگی کردیم. اونا اول از همه اونجا رو میگردن. پس میگی بذاریمشون کجا؟ شاعر ناگهان از جا جست و گفت بسوزونی. اونا اگه بیان همه رو میبرن و میسوزونن. دوستای دیگه هم دارن کتاباشون رو میسوزونن. تو میگی من چیکار کنم؟ مگه من دوست دارم کتابامو بسوزونم. اما چیکار کنم؟ چاره ای نیست. هر دو بلند شدند. پاورچین پاورچین به مسترا رفتند و زنبیل ها را در آوردند. شاعر بخاری حمام را روشن کرد و کتاب ها را یکی یکی انداخت توی آن. این طور خوب نمی سوختند. مجبور شدند بقیه را 5 صفحه 10 صفحه بکنند و بعد در آتش بیندازند. هر دو سر تا پا غرق عرق بودند و مدام کارشان را تکرار می کردند. کار کتاب‌ها داشت تمام می‌شد که تلفن زنگ زد. شاعر به سالن رفت و زینب بقیه کتاب‌ها را تنهایی پاره کرد و بعد به سالن رفت. پرده‌ها کاملاً بسته بود. شاعر مدتی طولانی به زینب خیره شد. بعد گفت کارمون به نظرت خیلی غلط میاد؟ اما غلط نیست. مگه تقصیر منه؟ آخه منم انسانم. شاعرم. هر دردی رو نمیتونم تحمل کنم. انگار هزیان میگفت. ببین من تو این چند روزه حتی یه سطرم نتونستم بمیسم. شاعر برای شعر گفتن تعادل روحی میخواد. شعر سر و کارش با همه مردمه. صدایش رفته رفته بلندتر میشد و لحن خطابه به خود میگرفت و صورتش سرخ سرخ شده بود. زینب با خود گفت مرد گنده این چه ترسیه؟ چقدر دلراجی میکنی؟ و فکر کرد دیگر نخواهد توانست غرغرهای او را تاب بیاورد. باید تمام برداشتهای گذشتم از زندگی را عوض کنم. شعر نبرد و شعر توده ها را دیگه نمیتونم بنویسم. زینب رفته رفته در برابر شاعر حیرتش بیشتر میشد و به این اکتفا میکرد که بی صدا او را تماشا کند. شاعر گفت من نمیتونم با هیجانهای روزمره مشغول شم. جامعه باید این آزادی را به شاعر بده. من نمیتونم اسلحه دست بگیرم و بجنگم. دهمین روز ورود زینل به خانه شاعر، رادیو در آمار افراد تحت تعقیب اسم زینل را هم خواند. این لیست 25 نفره بود. هر دو با شنیدن اسم او یکه خوردند. شاعر که رنگش پریده بود پرسید چیکار باید بکنیم؟ زینل جواب نداد. شاعر بلند شد قدم زد. طوری خم شده بود و قدم می‌زد که انگار زیر بار سنگینی له شده بود. زینل در این روزهای اخیر نمی‌توانست به قدم زدن‌های او نگاه کند. سرش گیج می‌رفت و با خود می‌گفت آخه چی بشه؟ آدم اینطور هی بچرخه. روز قبل هم شاعر موقع غذا خوردن چنگال رو روی میز انداخته و گفته بود تو رو خدا اینقدر دهنت صدا در نیار. شاعر در بالکن را باز کرد و بیرون رفت. هوای خنکی وارد خانه شد. زینل احساس راحتی کرد. چندین روز حبس در خانه او را خفه کرده بود. بیش از آن طاقت نیاورد. او هم به تراس رفت. یک باره هوای شبانه به او خورد. شاعر برگشت و او را دید و گفت
تو چرا بیرون اومدی؟ شبه، کسی نمی‌بینه، تاریکه.
خانه در کوچه خلوتی بود که به خیابانی پهن و پرنور منتهی می‌شد. هر دو با هم مدتی به خیابان نگاه کردند. یک ماشین ارتشی رد شد. شاعر آهسته گفت همش سرباز، همش اسلحه. تو کوچه بدن می‌زنی، از خیابون رد می‌شی، پر از سربازه. دارن گشت می‌زنن. امروز نفسم بند اومد. همش اینجا و اونجا رفتن. میگن میخوان خونه مخالفان دولت رو بگردن. این دیگه چجور جنگیه؟ تو میای خونه من میام خونه تو. مثل خاله‌بازی بچه ها. زینل از اینکه هر روز همان حرفا رو از شاعر میشنید به تنگ آمده بود. شاعر ادامه داد باید از اول فکر این کار رو میکردن. مبارزه آسون نیست. من نوشته بودم که نباید فاشیست رو تحریک کرد. زینل رفت تو سیگاری آورد. یکی روشن کرد و دودش را به هوا فرستاد. در آن دم به روی خود نمی آورد. هوا خنک و بوی گلها بی اندازه مطبوع بود. ناگهان از تراس بغلی صدای وژ و وژ در آمد. شاعر یکه خورد. دختر جوانی بود که به طرف نرده رفت و به بیرون خیره شد. انگار آنها را ندیده بود. زینل ناخواسته رفت تو. دیوارهای اتاق به طرفش می آمدند. پرید طرف در. پله‌های آپارتمان را ستا ستا و پنجتا پنجتا پایین رفت. وقتی پا به کوچه گذاشت کندتر شد. ندوید. خود را به قدم زدن در امتداد خیابان سپرد. همانطور قدم می زد که متوجه شد به جایی شبیه به پارک رسیده است. تاریک بود. رفت و روی نیمکتی نشست. نیمکت نمناک بود. پشت سرش پر از درخت کاج بود. شب به خانه برگشت. پله‌ها را بی صدا بالا رفت. کسی ندیدش. جلوی در مدتی صبر کرد. بعد زنگ را زد. شاعر در را گشود. گفت سلام. می‌بخشی دلم گرفته بود. اشکالی نداره. یه دفعه نمیدونم چطور شد. از رفتار شاعر فهمید که خیلی پیجوی ماجرا نیست. چراغ را خاموش کردند و خوابیدند. زینل خوابش نمی گفت. احساس گناه می کرد. نفسهای نامنظم شاعر و غلط زدنش را در بستر می شنید. با خود گفت شاید چند دقیقه دیگه به اینجا حمله کنند. اسمم از رادیو خونده شد. خیلی مهمه. شاید دارن میان. دم در هستن. شاعرم همش تو فکر همینه. با صدای زنگ از جا پرید. مثل این بود که از همه جای خانه صدای زنگ می آمد. نفهمید چه شده است. دوید به اتاق شاعر. شاعر در رخت خوابش نشسته بود و ساعت زنگداری توی دستش بود. زینل ساعت را گرفت و صدایش را قطع کرد. شاعر انگار خواب وحشتناکی می دید به زینل نگاه می کرد و کم کم او را به جا می آورد. زینل به اتاق خود برگشت. سایه شاعر پشت سر او وارد اتاق شد. چشمایش را بست و منتظر ماند. دوست من. صدا همچون نجوا بود. شاعر کمی مکث کرد. انگار نفسش بند می آمد. شروع کرد به حرف زدن. نمیدونم چطور باید بگم. اما تو باید از اینجا بری. از اینجا برو. اگه نمیری من برم. خونه و همه پولی رو به تو جیبم و به تو میدم. برخاست و در اتاق قدم زد. باز برگشت کنار زینب و گفت میدونم میگی آدم بدیه، میگی آدم ترسویه، اما من که نخواستم تو بیای. فکر کن پستم، فکر کن خائنم، فقط از اینجا برو. زینب گفت خیلی خوب، هوا که روشن شد میرم، نگران نباش.